کارنامه ایران باستان. دنیای باستانی ایران با کارنامه روزگاران گذشتش مثل شمارنامه عمر یک پهلوان پیر پر از خاطره‌های خوش، نشان‌های افتخار و یادگارهای غرورانگیز است. ایران باستانی از این مایه عمر که در چهار راه حوادث همه در ماجراهای پرهول و خطر گذشت، برای دنیایی که بر روی ویرانه‌های آن شکفت، خاطره خوش و میراث ارزنده‌ای که در خور عمرهای دراز و افتخارآمیز است باقی گذاشت. ایران باستانی به دنیا درس تسامح آموخت، درس عدالت و درس قانون و انضباط یاد داد. به دنیایی که آشور و بابل و مصر و یهود آن را از تعصب و خشونت آکنده بود، نشان داد که با اعمال تسامح بهتر میتوان امپراتوری های بزرگ را از اقوام گوناگون به وجود آورد و اداره کرد. به دنیا تعلیم داد که عدالت هم اگر با دقت و مساوات همراه باشد، به اندازه آزادی یا بیش از آن میتواند صلح و آرامش را تأمین کند. به اهل عصر نشان داد که انسان آنجا که نیکی می کند، با آنچه انجام می دهد، به آنچه مبدع نیکی است، کمک می کند، و آنجا که به بدی می گراید، دنیایی را که تعلق به شر دارد، افزایش می دهد. به عالمی که گهگاه مفتون زهد و ریاضت بود، تعلیم داد که پارسایی در ترک دنیا و در التزام زهد و ریاضت نیست، پارسایی واقعی، سعی در آبادانی دنیا و افزونی نعمت و برخورداری از شادی‌های این جهانی است. به دنیا آموخت که شادی موهبت ایزدی است و آن کسی که خود را از آن بی‌بهره سازد، به نعمت پروردگار خیش کفران می‌کند. به دنیا آموخت که سعادت انسان در گرو زندگی مرفه، شاد و سازنده است و هر گونه ریاضت‌گرایی در حیات این جهانی، دنیای بعد از مرگ را برای انسان تباه و ضایع می کند. به دنیا نشان داد که ترقی اقتصادی و سعی در آبادانی عالم بهای زندگی ساده، عدالت جوی و خردمندانه است. به دنیا نشان داد که بدبینی و عیب جویی در باب عالم و نظام به هم پیوسته آن نشان کجندیشی است. پیروزی نهایی خیر بر شر قطعی است و آن که در این باب شک کند، از این که در دام شر بیفتد ایمن نیست. به دنیا نشان داد که عصیان بر ضد هر چه اهریمنی است، همسازی با اراده اهورمزدا است و از اینجاست که در مقابل ضحاک، در مقابل جمشید و در مقابل افراسیاب، شورشگری کاری موافق با عدالت محسوب است. ایران باستانی در کار جهانداری، نظارت در تأمین امنیت و آسایش اقوام تحت فرمان را بر فرمان روایان الزام کرد. به قدرت بیلجام، قارتگر و عاری از رأفت و شفقت اقوام بین النهرین در نواحی مجاور قلمرو بخیش، خاتمه داد و دولتی جهانگیر که از حیث وسعت و قدرت از آنها برتر و از حیث نظم و عدالت ثواب نامه خطاهای آنها باشد پیفکند، چیزی که تا آن زمان در تمام دنیای اطراف مدیترانه همانند نداشت. ایران باستانی به دنیا آموخت که ایجاد امپراتوری برخلاف آنچه نزد آشور و مصر و بابل آن اثار معمول بود، راهش منحصر به ایجاد محدودیت‌های دینی، اعمال تضییق و فشار بر اقوام تابع و یغما کردن حاصل دسترنج آنها به نام باج و خراج و هدیه و غنیمت نیست. با رعایت تسامح و رأفت، امپراتوری پایدارتر، فراگیرتر و ایمنتر میتوان به وجود آورد. ایران باستانی ایجاد اولین دستگاه اداری منسجم و منظم را در امپراتوری وسیع خیش با موفقیت تجربه کرد و هدف توسعه فتوحات خود را مجرد کشتار و غارت و رها کردن کشور مفتوح به حال ویرانی و پریشانی نساخت. سرزمین مفتوح را مثل قلمرو نژادی خود مشمول قانون و عدالت خیش کرد. ایران باستانی در تمام گستره امپراتوری خیش از همان آغاز فرمانروایی شبکه‌ای منظم از پست و چاپاری سری و دقیق را وسیله ارتباط اجزای کشور و ساتراپی ها ساخت و نظام خبررسانی فعال و مرتبی در داخل و خارج امپراتوری به وجود آورد. جاده های هموار، استوار و پر رفت و آمدی ایجاد کرد که تختگاه های وی را به شرق و غرب عالم مربوط داشت. بازرگانی بین نواحی امپراتوری را توسعه داد و ضرب سکه های زر یا زریک را که ترس و تردید بازرگانان را در داد و ستد بین اقوام برطرف می کرد وسیله توسعه اقتصادی ساخت. بین آسیای غربی، اروپای اطراف مدیترانه با آسیای مرکزی و آفریقا و هند رابطه داد و ستد منظم به وجود آورد. در دنیای هند، بحر عمان و خلیج فارس اقدام به کشتیرانی‌های اکتشافی کرد و برای ایجاد ارتباط بین مدیترانه و بحر احمر یک شعبه رود نیل را لایروبی کرد و ظاهراً به صورت ترعه قابل کشتیرانی درآورد. سیاست نفی بلد و تبعید و اسارت و گروگیری اقلیت‌ها را که آشوری‌ها و بابلی‌ها در منطقه پیش گرفته بودند کنار گذاشت و از جمله به یهودان تبعید شده در بابل اجازه بازگشت و سرزمین مقدسشان را داد. اگر حکومت عامه معمول در آتن را که در آنجا دموکراسی خوانده می‌شد کوروش به کنایه بازار فریب و دروغ و معامله وعده‌های بیپا خواند، در عوض خود وی قانون ثابت فراگیری را که دگرگونی و استثناء که خود نوعی دگرگونی است در آن راه نداشت، در بین تمام طبقات جامعه وسیله تضمین عدالت بیگذشت و تأمین حسن سلوک انسانی کرد. اگر آزادی فردی را آنگونه که در آتن حق افراد ممتاز و موجب رواج هرج و مرج و اتهام و تعقیب و تهدید و تبعید مردم می شد در خور تقلید نیافت، نظارت در اجرای دقیق عدالت و جلوگیری از تعدی و اجحاف اقویا بر ضعفا را همچون وسیله مطمئن برای استقرار جامعه امپراتوری ضروری تلقی کرد. We'll be right back. ثنویت، اعتقاد به جدایی دو مبدأ خیر و شر را که بعدها از آنها به اهورمزدا یا سپنت مینو و اهریمن انگر مینو تعبیر کرد، ظاهراً همچون راه حلی فلسفی در مقابل وحدتگرایی جبریانه که نفی مسئولیت و تسلیم به یک اراده مرموز لازمه آن می شد ارائه کرد و از لحاظ اخلاق هم مسئولیت فردی نسبت به اعمال خیش و هم احساس اعتماد به نفس را در تمیز خیر و شر به انسان الزام و تعلیم کرد. ایران باستانی شادی را که مایه افزونی شور و نشاط عملی و موجب خروج ذهن و ضمیر انسان از حالت کرختی و انفعالی مرگاور و بی‌ثمر می شود، یک نعمت بزرگ ایزدی که بیش از همه نعمتها در خور سپاس است تلقی کرد. نه فقط داریوش در کتیبه خیش اهورمزدا آفریننده زمین و آسمان را به خاطر همین شادی که برای انسان آفرید سپاس جداگانه کرد، بلکه توجه به سرود و رامش لازمه سپاس نعمت در خانه مرد مزدایی بود. و با نگاهی به امپراتوری های بزرگ اشکانی و ساسانی که پس از امپراتوری بزرگ هخامنشی نام ایران را در تاریخ بلند آوازه کردند و کارهایی که انجام دادند، ایران باستانی توسعه طلبی روم را در مرزهای خیش متوقف کرد، سنای روم و امپراتورهایش را به زور اسلحه سر جای خود نشاند. با آنچه در مورد سر بریده کراسوس سردار شکست خورده روم کرد و با خفت و تحقیری که بعدها نسبت به امپراتور اسیر روم والریان انجام داد، هرچند از شیوه مروت و فتوتی که آیین و اخلاق قدیم ایران بود تا حدودی عدول کرد، اما درس عبرت آمیز جالبی به تجاوز جویان مغروری داد که خدعه خیانت آمیز شرمنگیز کاراکالا امپراتور دیوانه خود را محکوم نمی کردند، اما رفتار تلافی جویانه شاپور را نسبت به دشمن اسیر تا آن اندازه در خور ملامت می دیدند. برای یک قوم جنگجوی متجاوز و در عین حال سوداگر رومیان که اجازه می‌داد یک امپراتور دیوانش به اسب خود عنوان سناتور دهد، درسی که اورد اشکانی و شاهپور ساسانی به آنها داد در خور و موجب توجه به ضرورت شناخت حدود مسئولیت در رفتار با کشورها بود. ایران باستان طی قرنها هجوم اقوام وحشی و بیابانگرد مرزهای شرقی را که سکایی‌ها، کیدارها، هیتاله و ترکان آن سوی جیهون یا سیهون بودند و در سنت‌های دیرینه ایرانی بر تمام آنها صرف نظر از تفاوت زمان و نژاد آنها عنوان تورانی اطلاق شده است، به زور اسلحه و گاه با مذاکره صلح جویانه سد کرد. این توایف که کارشان قارت و تاخت و تاز در شهرهای مرزی و به ویرانی کشیدن تمام آثار تمدن در این نواحی بود، گهگاه با دشمنان ایران حتی در اواخر با بیزانس و روم متحد می شدند. امنیت بازرگانی و تعادل اقتصاد شهرهای شرقی را به هم می زدند و غالباً دفع آنها جز با جنگهای طولانی و مستمر ممکن نمی شد. سابقه تهدید و کشمکش آنها نسبت به مرزهای ایران در هجوم سکاها به ایران، عهد ماد در لشکرکشی کوروش و داریوش به مساکن این اقوام وحشی برای تنبیه آنها و در قصه های افسانه آمیز افراسیاب و پیران و ارجاسب انعکاس دارد و در سنت های اوستایی مخالفت آنها با ایرانیان جنبه دینی دارد. آخرین مقابله عمده با آنها که برای ایران موجب زیان بسیار هم شد در عهد پیروز ساسانی پیش آمد و آنچه در این برخورد روی داد نقش ایران باستانی را در جلوگیری از انتشار آنها در آسیای غربی و در مشرق مدیترانه نوعی دفاع از تمدن در مقابل توحش نشان داد و بیزانس هم در عهد خسرو انوشیروان اهمیت این دفاع را دریافت. ایران باستانی از همان آغاز پیدایش قدرت خیش در دنیایی که ادیان رایج شامل اعتقاد به انواع شرک و جادو و متضمن التزام طاعت بیچون و چرا از احکام شمنان و کاهنان ترفند ساز مردم فریبی بود که جهالت و تعصب عوام موجب دوام قدرت اهریمنی آنها می شد، تعلیم اخلاقی ارزنده ای عرضه کرد که در کردار نیک و گفتار نیک و اندیشه نیک خلاصه می شد و قربانی خونین و اعتقاد به جادو را در قلمرو به خیش منسوخ و ممنوع کرد. مرحازا موضع میانه که ایران باستانی را در بین سه قاره بزرگ عالم گذرگاه حوادث می کرد، به وی که سیاست تسامح را هم وسیله تأمین و تحکیم قدرت امپراتوری خیش می شناخت، امکان داد تا قلمرو به حکومت خود را در فلات عرضه برخورد و تماس بین ادیان مختلف و گفت و شنود عقاید گوناگون سازد و بدین گونه ایران در گذشته باستانی خیش نیز مثل امروز کانون برخورد و محاوره عقاید و ادیان متنوع بود. در پایان عصر ساسانیان و حتی در پایان عهد اشکانی آیین بودا، آیین عیسی و آیین یهود هم همراه با آیین زرتشتی در ایران پیروانی داشتند و اقلیت‌های دینی با نظر تسامح و حتی احترام نگریسته می‌شدند. دنیای باستانی ایران در همان هنگام سقوط با وجود تفرقه و تشتت که دچار آن بود، از آنچه در طی عمر گذشته به وجود آورده بود و برای دنیایی که تازه میشکفت به میراث میگذاشت، برای خود کارنامه‌ای درخشان داشت. حتی طرز فرمان روایی برخی از پادشاهان گذشته خود را در نظر فرمان روایان جدید همچون نمونه حسن اداره و سلوک نجیبانه نشان می‌داد و آن را برای آنها شایسته تقلید و تقدیر می‌کرد. قصه بنای طاق کسرا، ایوان مداین در تیسفون که در همان ایام سقوط ساسانیان در افواه نقل می‌شد، یک شاهد نجابت اخلاق قوم و برای مالکان جدید دنیا قابل تحسین بود. پادشاه ساسانی با وجود قدرت مطلقه‌ای که جان و مال مردم را در قبضه تصرف او نهاده بود، قطع زمینی را که بدون آن قصر عظیم بدقواره می‌ماند، نتوانست به هیچ بهایی از پیرزنی که مالک آن بود خریداری کند. در این حال دست به تعدی و اکراه هم نگشود و خرابه پیرزن در کنار قصر وی عرصه را بر آن بنای عظیم تنگ کرد و این عیب که بر ایوان مداین باقی ماند به عنوان نمونه ای از حسن سلوک خسرو انوشیروان سالها شاهدی بر دادگری و عدالت پروری او به شمار می آمد. قصه های مشابه که درباره فردریش دوم پادشاه پروس در اروپای عصر جدید و درباره عربی به نام ابن عبدالسلام هاشمی در نظیر همین زمینه نقل کردند، ظاهراً جز تلقی سرمشقی از این واقعه نمایان عبرت انگیز باستانی چیز دیگری نباشد. درباره عدالت هرمزد پسر انوشیروان نقل می‌شد که یک بار ولیعهد جوانش خسرو پرویز ایوارگاه یک روز شکار با غلامان و ملازمان و مطربان همراه خیش از فرط خستگی و ملال روزانه به خانه مردی روستایی فرود آمده بود و چنان که در این موارد پیش می‌آید غلامانش به غرور قدرت خداوندگار میوه‌های باغ دهقان را غارت کرده بودند، اسبانش کشزار و سبزه ملک وی را پایمال ساخته بودند و بانگ ساز و آواز مطربانش که می‌خواستند یک شب عسرت را بر شاهزاده جوان شب عشرت سازند، دهقان و همسایگانش را آزار داده بود. چون گزارش ماجرا به آگهی شاه رسید، ولیعهد و یارانش را برخلاف آنچه آنها انتظار داشتند، به شدت تنبیه کرد. خسرو را وادار به پرداخت جریمه‌های سخت و اظهار پوزش‌های فروتنانه نمود و بدین گونه در قضیه‌ای بدین سادگی چنان نمونه‌ای از عدالت سرد بی‌گذشت را عرضه کرد که قرن‌ها بعد در آنچه بر زبان‌ها نقل می‌شد و در داستان‌ها روایت می‌گشت مایه حیرت و عبرت بود. سرنوشت ایران باستانی برخلاف سرنوشت امپراتوری‌های کهنه‌ای چون بابل و مصر و آشور که قرن‌ها قبل از وی به انقراض و فنا محکوم شده بودند، به انحلال در امپراتوری‌های دیگر منجر نشد. با وجود شکست سختی که در پایان عصر ساسانیان از اعراب خورد، به قوت اراده و نیروی همت خیش در صحنه باقی ماند. و ایران باستانی به خاطر آنچه به دنیای عصر داد و به خاطر آنچه برای بسط تمدن و رفاه دنیای عصر انجام داد، در تاریخ نام و آوازه‌ای آمیخته به احترام یافت.